چرا؟ اینا رئیس هاشون عوض شده، باید با رئیس جدید صحبت کنم. آره ما این کمال آبادی میگم توی ایتار به تو خبر اونا هم قرار شده های کمال آبادی رعی گیری کنه هرچی رعی مورد برای ما فهمت تو هم ایتار اونا هم قرار شده ایشون رعی گیری کنه. فقط من سایت رو دیدم خیلی مبهم بود، روش شناسی ننویسه، مثلا روش شناسی آیت الله بروجه بود. من به نظرم بعد دو تا کار بهتره، یکی اون رجال متوسط نیمه کاره بود، بقیهش رو بریم که اون کامل بشه، بقیه راویای اختلافی رو هم کار کنیم، بعد سالی که فقه میخواییم دیگه همه دفتراتون باشه که خودتون بتونید بگید رجالش رو بگید، بیس هفتش رو بقیهش رو بگید. این یکی خوبه برای تابستون. بعد روش شناسی هم خوبه، مثلا روش شناسی آقای بروجردی، روش شناسی آقای بروجردی میشه گفت توی گفتن روش شناسی مثلا عاشق عبدالکریم، روش شناسی امام شیخ انصاری دیگه گفتم من بگم هم دیگه خودتون چون مکاسب خوندید ولی شاید الان بهتون بگم روش شیخ انصاری رو بگو نتونید شماره لیست کنید، ولی عملا چون هم خوندید هم دارید درس میدید بدون به صورت اجمالی و ارتکازی روش رو دارید. ولی خب مثلا روش‌شناسی های بروجردی رو بگیم اینا تو خارج جلوتون میندازه، مثلا این بروجردی به نظرم امام نمیدونم اونم خوبه، ولایت فقیه هم میشه ولایت فقیه. آخه 20 جلسه ولایت فقیه درد 20 جلسه به درد الان شما نمیخوره، برای مکاسبی ها خوبه. ولایت فقیه که الان به درد شما میخوره باید بره تو اون جزئیات ریزکاری ها، اونم نمیشه مگه چند تا مسئله خاص رو جدا کنیم، مثلا بگیم آقا بررسی حکم حکومتی حاکم شهر، ما اینو میشه مثلا تو 20 جلسه. چون اونطوری من بیام بگم آقا ولایت چی 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 تعریف های چی خودم بلدید دیگه. اینم خوبه اگر تکمیل بشه بعد سال اندن فقه که میخواید شروع کنید دیگه، من یک کلمه میگم شما مبنا خودتون رو میذارید دیگه.
این مثلا نیاز به رنگیری نداره، چون سادگی شما
میخواید
شروع
کنید،
باید انجام بشه.
بله بحث باید انجام بشه که شما خودتون باید. من الان میگم فلان کار باید بشه. حالا برام آیه کمالادی رنگیری میکنه هرچی که رنگیری میکنه. خب بذارید تمامش کنم، بدایم ناقصه اونم میشه کامل کرد، ولی برای سال آینده شما البته اگه بخوام تا عزم بریم دو ساعت هم میتونیم بریم. حالا فعلا یکی رو رای گیری کن بابا، با ملت باید بیان خود نمیان میگه عرض شود که خب ضبط زدی؟ اونایی که میخوام بیان خب باید رای بدن بذارید این ترتب بحث رو گرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من امروز چون در حقیقت ترتب کارش تمام میشه دیگه، دیروز نوعینی رو گفتم، نقد امام خیلی سریع شد، دوباره امروز میگم امروز کارش تمام میشه. من نگاه میکردم که چیزای جا نیفتاده باشه، احتمال دادم یه دو سه تا جا افتاده، البته شاید جا نیفتاده باشه، احتمال دادم اینا رو میگم، اگر گفته بودم دیگه دوباره نگم. یکی این که خدمت شما عرض شود در قضیه تصویر ترتب که از آخوند میگفتیم که یا مهم مشروط است به اسیان به اهم به نحو متأخر یا از ور اسیان، نمیدونم اینو گفتم یا نه، اسیان موضوعیت نداره، گفتم نداره، اسیان موضوعیت نداره، طریقیت داره، مهم عدم انجام اهم، یعنی چه عدم انجام هم به اسیان باشه چه از روی جهل یا بگید غفلت باشه، بحث ترتب در هر دو صورت میه. بحث آره واژه اسیان موضوعیت نداره، مهم اینه که شما شما میبینید دو تا شی رو در کنار هم نمیشه بهش امر کرد، در عرض واحد نمیشه بهش امر کرد. میایید آره دیگه عدم انجام ولو ان جهله، چون جهلم فعلیتی که تغییر نمیده دوباره مشکل میده. نه از اسیان به نحو متأخر باشه یا هر چیز دیگه باشه که خودش فعلیت رو بر بگید بگو نداره، اینجا جاییه که محل نزاع میشه. یعنی مثلا مولا بگوید که اگر شما اون اهم را انجام عدم اهم را انجام ندادی از روی اینکه مثلا جاهل به حکمش بودی یا غافل بودی، من از تو مهم را میخواهم، اینم دوباره بحث ترتب. قائل به ترتب این رو میپذیره به خاطر چی؟ چون میگه محظور از اطلاق الخطابین بوده، اینجا خطاب اول که به هم بوده مطلق فعلیت هم داره، خطاب دوم که مهمه مشروطه. در زمان قائل به ترتب میگه، میگه در زمانی که شما غافل از اهمی یا جاهل به اهمی یا به هر دلیل دیگری حتی معذور هستی به ترک اهم و میدونی بعداً اهم رو به هر دلیلی انجام نخواهی داد، الان فقط دوتا خطاب داری، یه خطاب به اهم، یه خطاب هم داری که به تو میگه اگه بعداً اهم را انجام ندی ولو ان جهله ولو ان عذره، من مهم رو میخوام. زمانی هم که مهم میخواد به فعلیت بگید برسه، در اون زمان اهم به هر دلیلی ترک شده، لذا طلب و زده نمیشه. منکر ترتب هم میگه که حالا اگه مثل آخون باشه که میگه که هم فعلیت الخطابین داری هم اطلاق الخطابین داری، چون این مهم هم درست مشروطه ولی مشروط بودنش تا قبل از تحقق شرطه، شرط که محقق شد هر دو مطلق میشه. و اگر این یکی و فعلیت هم داری، چرا فعلیت داری؟ به خاطر اینکه اونی که تو دلیل داری که مسقط فعلیت، اطاعت در خارج، اسیان در خارج و انعدام موضوع در خارجه. این که تو بعداً اهم را ترک میکنی ولو ان عذرن ترک میکنی، این الان مسقط فعلیت بگید نیست. کی مسقط میشه؟ در آینده. و شما در اون زمان اگه بخوای مهم رو انجام بدی باید حداقل آناتی قبل از بگید امتثال شما اون رو به اصطلاح فعلیت پیدا کنه که شما تصورش کنی، تصدیقش کنی، شوقش پیدا کنی، و در اون زمان در اون آنات قبل از امتثال که مهم فعلیت داره هنوز اهم از فعلیت نیفتاد. بنابراین بحث ترتب فقط مال اسیان نیست، اسیان طریقیت داره برای ولی بحث ترتب اهمه. به همین جد یکی از جایی که از ترتب قائلین به ترتب استفاده می کنن تو جمع بین حکم ظاهری و واقعیه، میگن مولا امر می کنه اول به حکم واقعی بعد در طول حکم واقعی، میگه اگر به هر دلیلی تو حکم واقعی را نمیدانستی حالا امرت میکنم به حکم ظاهر. میگه بحث معصیت هم لزومن نیست، یعنی از همین ترتب استفاده میکنن قائلینش در جمع بین حکم ظاهر. همین آیه قائلی دور پیشش که درس میگفته تو جمع حکم ظاهری واقعی راه حل ترتب رو مطرح کرده، اون یکی از راه حلهای جمع بین حکم ظاهری واقعی. پس در بحث ترتب تصویرهایی که مطرح شده از آخون، اسیان در اون تصویرها موضوعیت نداره، طریقی است برای فعلی شدن امر به مهم به نحو مشروط و همین دعواها میاد ولو به غیر اسیان باشه، جهل باشه، عذر باشه. این یه مطلب که نگاه میکردم دفترم و احساس کردم نگفتم که حالا عرض کردم. بله تعبیر آخون عزمه بر اسیانه، ولی اسیان موضوعیت نداره، طریقیت داره.
ولی اینکه مثلا مهم به فعلیت برسه
اختلاف همینجاست دیگه،
مثلا ایشون محل نزاع رو قبول نداره،
محل نزاع همون جاست. منتها آخون میخواد بگه وقتی عزم بر اسیان کردی خطاب فعلیت پیدا میکنه، از اون ور اهم هم فعلیت داره چون هنوز اسیان خارجی نشده، میشه اجتماع دو فعلیتی که مکلف قدرت برای یکی بیشتر نداره و این محاله. این آخوند. نائینی میخواد بگه تو وقتی عزم بر عصیان میکنی خطاب مهم اون موقع فعلیت پیدا نمیکنه، فقط شما علم پیدا میکنی که مولا مهم را در ظرف عصیان هم میخواد، فعلیت خطاب مهم در ظرف امتثال مهمه، و در اون زمانی که شما میخواید مهم را امتثال کنی همون موقع داری اهم را عصیان میکنی، پس دوتا فعلیت با هم جمع نمیشه. این میشه حرف نائینی، اون میشه حرف آخوند.
محل نزاع
همونه، اما این که در محل نزاع محظوره بگو جمع فعلیت پیش میاد اینو نائینی قبول نداره، و الا این که اگر عصیان در خارج انجام بشه بعد امر به مهم بشه، یا امر به مهم ارشادی باشه، یا این که همون عصیان بشه اهم ساقط بشه بعد امر به مهم بشه، اینا اصلا محل نزاع نیستن، اینا همه قبول دارن. آره. همین باعث درگیریه دیگه. برای امام هم همین درگیریه، برای آخوند دوتا درگیریه. یکی آخوند میگه تا قبل از عزم مشروط، از اونجا بعد مطلقه. هم اینو میگه هم قضیه فعلیتو، ولی برای امام فقط قضیه فعلیته. علم تکلیف آینده. خب این یه نکته که جا افتاده بود، بگو شما هم سر
قبل امتصال آرات
که
این را
فعلی میدونن کی؟ نه فعلی نمیدونن خب حالا تا ببینیم، حالا امام رو میگن عرض شود که این از این، حتی خب ما میگیم وارده، حالا اگه نظر ما رو میخوای، ولی خب باید گفته بشه چجوری. این یه نکته که گفتم. نکته دیگه ای که چیزو گفتم، تعدد اقا و وحدت اقا، که نائینی و کلن مترفتان ترتب وحدت اقاوی هم، ولی ما قبول نداریم، ما میگیم که تعدد اقا باید باشه از باب خروج از زی عبودیت و رد. خب اینو گفتم، آه گفتم اونجا. عرض شود که بحث رو مقدمه سوم نائینی بود که مهمترین مقدمه میده، یعنی تکلیف این روشن بشه کار تمامه. شما اگر مقدمه اسمو بپذیرید ترتب رو پذیرفتید، و اون مثالهای بعدی صرفا معیدی برای شما خواهند بود. همچنان که اگر مقدمه اسمو رو نپذیرید ترتب را انکار خواهید کرد و اون مثالها را هم تعویل خواهید برد، حالا یا به این که اونجا اهم فعلی نیست، یا اگر اهم فعلی است مهم ارشاد است. پس عمده اینه، مرحوم امام به عنوان مهمترین منکر ترتب فی زمان هازا مقدمه سوم رو که رد میکنه اینجور میگه، میگه ما در مقدمه سوم مرحوم نائینی چند تا حرف زد، یه سریاش درست بود، مثلا اومد گفت بعث و انبعاص همزمانن، تقدم و تأخر رتبیه. خب این حرف درسته، اگه ما قبلا معلق رو میگفتیم ممکنه، چون میگفتیم بعث به وجود علمی است، انبعاص به وجود خارجی است، ولی بعث به وجود علمی با انبعاص وجود علمی و بعث به وجود خارجی با انبعاص وجود خارجی، اینا قابل انفکاک بگید نیسته. بذار این حرف نائینی درسته. دیگر این که نائینی اومد گفت شرط و مشروط هم همیشه همونن، این نیست که مشروط بعد از تحقق شرط مطلق بشه، و تغایری که بین شرط و مشروط مطرح میشه صرفا تغایر رتبی است. این هم حرف درستی است و ما با آخوند موافق نیستیم، لذا گفتم آخوند که منکر ترتبه هر دو رو داره، هم اطلاق، دیروز هم ایشون پرسید گفتم، هم اطلاق الخطابین رو داره هم فعلیت رو، ولی امام اینا که منکر ترتبن اطلاقی نیستن، قبول دارن که هر دو اطلاق نداره، محظور فعلیتی هم. خب پس با این وجود شما کجای حرف نائینی رو قبول نداری امام که منکر ترتب میشی؟ میگه من این حرفش رو قبول ندارم که میگه که در قضیه عصیان هم فعلیت تکلیف مهم در ظرف عصیان اهمه، که اصل حرف نائینی هم اینجاست، یعنی فعلیت مهم مقارنه با امتثال مهمه، و اون چیزی که قبلش هست صرفا خطابی است که به شما علم میرساند که بعدا مولا اینو میخواد. من اینو قبول ندارم. امام نمیگه فعلیت مهم باید در همون زمان عزم بر اسیان اهم باشه که آخوند میگفت. اینو نمیگه، میگه میتونه فاصله داشته باشه ولی میتونه اون موقع نباشه، بعد باشه، ولی بالاخره فعلیته تو امر مولوی فعلی باید قبل باشه. چون اگر مکلف بخواد امتثال کنه یا بگید اسیان کنه به صرف امر نمیشه. مولا وقتی امر میکنه مکلف باید امر مولا رو در نظر بگیره، تصور بکنه، تصدیق بکنه، شوق پیدا بکنه، بعد امتثال کنه یا اسیان بکنه. اینا بالاخره ولو آنات بگید قلیله زمان ایجاد میکنه بین بگید امتثال و فعلیت. بنابراین صبر کن تا آخر بابا جان، زود تو هر بود. بنابراین زمان اسیان خارجی و امتثال خارجی با فعلیت یکیه که ناینی میگه اینو قبول نمیکنه. همین که اینو قبول نکند محضور بر میگرده. ناینی چجوری از محضور فعلیت خودشو نجات میداد؟ میگه زمانی که فعلیت مهم میخواد بیاد همون زمانی است که اسیان اهم شدی. پس تا زمانی که اهم فعلی بود مهم فعلی نبود، زمانی که مهم فعلی شد اهم فعلی نیست، پس دوتا فعلی جمع نشد. امام میخواد بگه باید حداقل آناتی ولو قلیلن ولو آنما قبل از امتثال مهم امر مهم فعلی بشه. خب در همین آنات امر مهم فعلی میشه برای ما، اهمم که هنوز از فعلیت بگید نیفتاده، محظور جمع بین فعلیتین ایجاد میشه. این میشه که مرحوم امام انکار میکنه ترتب را، و البته چه در مزیق چه در موثق که حالا عرض خواهم کرد. این راجبه اینجا من یه دو تا نکته باید بگم. یه نکته خود امام گفته ولی یه نکته عاشق جواد اینا دارن آقای احمد شاهرودی. عاشق جواد و همینطور آقای احمدی شاهرودی اینا جفتشون خب قائل به تعطب بودن و حرف امام رو هم متعرض شدن و رد کردن. بیان عاشق قشنگه، ایشون میگه الان من اگر بیام بگم سید دامزلو درست نمیگه، شما میاد میگید نمیدونم فلسفه نخونده، اون فلسفه خونده، نمیشه قبلش چیز انجام بشه. میگه من نقض میکنم، میگم آیه سید، حالا امام نمیگه دامزلو و طرفداران انقلابیش، روزه گرفتید یا نگرفتید؟ خوب گوش بدید نقضشو. روزه گرفتید یا نگرفتید؟ گرفتید دیگه. روزه فعلیتش کی میاد؟ امتثالش کیه؟ خب شما که میگید نمیشه، چطور شده؟ عدل و دلیل علا امکان شیئن و غوهو. آیا شما روزه که میگیری فعلیت روزه قبل از اذان صبحه؟ حداقل امام که ملتزم نیست. امتثالش قبل از اذان صبحه؟ اینم که ملتزم نیست. پس میگید نمیشه، شده. حالا بیان فلسفی چی میشه؟ اهل فلسفه بگن. آیا انشانی گفت که اصلا اینا بی خود گفتن، حالا آیا ترجیح نمیگه مبناشون بی خوده، میگه بالاخره اینو ما داریم به وجدان درک میکنیم. پس اینی که شما میگید امتثال و فعلیت نمیشه همزمان باشن، باید فعلیت قبل از بگید امتثال باشه، این حرف درستی نیست. میتونن همزمان بشن، همین که بتونن همزمان بشن کار تمامه. چون در ترتب دعوا ثبوتیه، همین که امکان همزمانی فعلیت و امتثال همراه شد درست میشه دیگه. یعنی تا قبل از امتثال مهم، مهم فعلیت نداره، فقط اهم فعلیت داره. البته شما علم دارید به این که مهم فعلی میشود در ظرف اسیان هم از قبل، ولی مهمه فعلی نیست. همچنان که شما قبل از اذان صبح علم دارید که در اذان صبح وروزه فعلی میشه، علم از قبل دارید، اما فعلیتش از اذان صبح. و همون زمانی که میخواد فعلیت بشه امتثال هم همون موقع است تو روزه. اینجا هم همون زمانی که مهم میخواد فعلی بشه اسیان هم همون موقع است. پس در یه زمان دوتا جمع میشن، نهایت تقدم و تأخر رتبیه. این نقض هم نقض قشنگی. عاشق جواد میگه آیه همشادم ما به نظر اون میاد حق با امامه. خب گوش به چی میگم. در قضیه روزه و موارد مشابه یه عامل سومی عمل میکنه و اون امر ارشادی در مقدمات مفوته است. اگر یادتون باشه قبلا در مقدمه، غیر از خود اون امره، یه امر ارشادی وجود داره تو مقدمات مفوته که به اون میگوید تویی که میدونی به نحو متعارف مفوته، یادتونه، در هنگام اذان صبح شرایط روزه را داری، اگر الان غسل جنابت نکنی رو بعد اذان صبح شد من تو رو معذور بگید نمیدانم. این حکم به عدم معذوریت که یه حکم ارشادی است باعث میشه شما اون مقدمه را انجام بدی. و یا در همون قصد قربت که آجا نقض میکنه تو روزه، بگی خب بچه تو قصد قربت اینجا همزمان شد، قصد قربتتان همزمان نیست. تصور و تصدیق و شوق و شوق مؤکد چه بسا از اول مارمزون وجود داره که شما اول مارمزون قصد میکنی که تمام این 30 روز رو بگو روزه بگیری یا قبله، ولی به هر حال در اون لحظه نیست. یعنی شما اگر غافل باشید از مارمزون، شب قبلش هم غافل بشید از بگید روزه، تا اذان صبح رو گفتن همون لحظه فدای روزه است. یه مکس اینجا ایجاد میشه که شما بتوانید قصد بگید، چون بعد ارتکاز رو بیارید که الان روزه است و روزه عبادته و قصد رو بعد میخواد، همین مکس خرابش میکنه. اون اتفاقی که میفته در روزه هم باز همینطوره. یعنی مقدمه مفوته‌ای وجود داره که شما میدونید از هنگام اذان صبح باید قصد قربت داشته باشید، عقل شما میگه اگر مقدماتشو فراهم بگید نکنید شما معذور نیستید، بنابراین ماه رمضان یا حتی شب قبل از خواب شما نیت میکنید ولو اجمالا، که بعد حتی اگه خوابم بمونید همون نیت اجمالی بگید کافیه. بنابراین اونجا هم تقدم هست و چون عامل سوم به نام امر ارشادی هست، اون امر ارشادی کار درست میکنه. و اتوان اینجوری اگه باشه که ما منکر نیستیم، مگر کسانی که منکر ترتبن منکر این هستن که اگر مولا میتواند امر ارشادی بکند به بگید مهم، حتی در زمانی که اهم فعلیت دارد، اینو که منکر نیستن. منتها این مشکل شما رو حل میکنه. مشکل شما قائل به ترتب چی؟ اصلا چرا ما دنبال ترتب؟ شما واسه این بود که راه های دیگر کشف ملاک رو قبول بگید نداشتید، میخواستید با ترتب یه امر مولوی فعلی به مهم درست کنید که با این امر مولوی فعلی کشف ملاک کنید. و امر ارشادی این درد از شما دوا نمی کرد. امر ارشادی ولو ما رو به سمت انجام عمل میبره. یعنی من منکر ترتبم نمیگم مهم را انجام نده، منم میگم اهم را انجام بده. اهم را انجام نمیدی لااقل بگو مهم را انجام بده. چرا؟ تا تو عقاب بیشتر نیفتی. حالا اگر شما کاشف از ملاک های دیگر را قبول داشته باشید عمل رو میتونید تصحیح کنید، اگر کاشف از ملاک های دیگر را قبول نداشته باشید منکر ترتب هم بگید بشید، باز میگید اهم رو انجام نمیدید مهم رو انجام بده. اما چون نمیدونید مهم همه ملاک رو تأمین میکنه یا نمیکنه، بعد که تمام شد میگید احتیاطاً وقتی در شرایط عادی قرار گرفتی دوباره عمل را اعاده کن تا یقین پیدا کنی همه ملاک تحصیل شده. شما که یا با اون عمل اول تحصیل یا باید شما چون اون راه های دیگر کشف ملاک رو قبول نداشتید، این امر مهم رو به نحو ترتبی داشتید تا از اون احتیاط نجات پیدا کنید، عمل دوم بخواید. نظیرش توی بحث طهارت هست که اگر کسی به اصطلاح دستش باندپیچی بشه، از مقدار متعارف جبیرش بگید بیشتر بشه، خب اونجا گروهی معتقدن امر مولوی فعلی نداره، میگن امر مولوی فعلی مثلا در حد یه انگشت بوده، از اون ورم ادله وضوع هم ممنوعه بگیرتش. بعد اینجا که میرسن چیکار میکنن؟ میگن که اگر من بگم نماز نخون که معصیته، برای اینکه دوچار اون معصیت نشی با همین نمازه رو بگو بخون، ولی چون نمیدونه این ملاک داره دیگه، کاشف ملاک نداره، میگه بعدن که این جبیرت رو باز کردی احتیاطاً، چون باز میده فتوا بده چون معلوم نیست برای شاید هم واقعا ملاک داشته، احتیاطاً دوباره بخون. بنابراین امر ارشادی به میان بیاد منکر ترتب هم اینو قابل منکر نمیشه که اون امر ارشادی میتونه بیاد بر مقدمه مفوته و قصد قربت رو تأثیر کنه. تو روزه هم همین اتفاق داره میفته، منتها امر ارشادی درد شما رو دوا نمی کنه. شما امر مولوی فعلی اونم نفسی میخواید برای مهم تا بتونید کار درست کنید. مثلا نقض اینطوری پاسخ داده میشه.
در روز قبل از چیز میتونه فعلیت بیاد، ولی در اینجا چون روز متساوی
اون میخواد نقض رو دقت کن. اون برای چی روز رو مطرح کرد؟ اون که میدونه میتونه بیاد. برای اینکه ما میگفتیم همزمان نمیشه، باید زودتر قصد کنه. گفت پس اینجا چطور همزمان شده؟ میخواست این همزمانی ناینی رو نشون بده که اگه همزمانی ناینی درست بشه ترتب تأثیر میشه. ما با این بیان چه کار میخواستیم بکنیم؟ میخواستیم بگیم این نقض نمیشه به حرف ما، یعنی اونجا اونی که باعث میشود طرف بتواند قصد قربت را از اول امتثال داشته باشه، نه اینه که همزمان با فعلیتونه، اونجا هم از قبل اومده، ولی یه امر ارشادی برای مقدمات و مفوته بوده، همون میتونه این رو درست بکنه. بنابراین اگر در جایی که مفروض ترتب هم اینه که امر ارشادی به کار نیست، فقط یه امر مولوی به اهمه با یه امر مولوی به مهم که مفروض اینه، در اینجا حتما باید امر مولوی مهم قبل از زمان امتثال، نمیگیم مثل آخود همون زمانی که عزم بود، حالا یا همون زمان یا حداقل آناتی قبل به فعلیت برسه تا عبد درش دائی ایجاد بشه و قصوات انجام بده.
نمیتونه باشه چرا؟ چون اسیان خارجی هنوز تعقب پیدا.
احسن، پس ترتب غلطه.
نه اتفاقا
همینه دیگه، ترتب غلط. چرا غلطه؟ واسه همین،
نه چون اسیان نیست، فعلیت هم نیست، پس ترتب درسته.
نه دیگه، پس حالا که این طور شد این نمیتونه قصد قربت کنه، قصد قربت کنه میشه تکلیف متعذر. خب به خاطر اینکه امر فعلی نداره، امر انشایی که مصحح ملاک نمیشه. الان همه ما میدانیم احکام انشا شدن، فعلیتشون در زمان امام زمانه، مصحح ملاک ما نمیشه، کاری هم باشون نده. زمانی پدید میاد شرطه، میدونم شرطه اگه بخواد انشایی باشه دایی عمل نمیاره، مثل شرط اگه بخواد امر انشایی فقط درست کنه دایی عمل نمیاره. زمانی دایی بر انجام عمل میاره که یا خودش به فعلیت برسه که شما بگی وظیفه‌ام اینه که برم انجام بدم، وظیفه‌ام اینه که بعد وظیفه‌مو تصور کنم، تصدیق کنم، انجام بدم، یا یه امر دیگری، نه به اسیان کار نداره، یا یه امر دیگری بیاد اون امر دیگر دائی بشه بر ارتکاب من بر عمل. چرا دیگه؟ شما من نمیخوای قصد قربت بکنی برای این عبادت، برای اینکه قصد قربت بکنی مگه نباید تصور کنی، تصدیق کنی، شوق به فاده پیدا کنی؟
نه
باید اسیان کنم. نه اسیان که نمیخواد بکنی، اسیان که بعده، اسیان که بعده. ببینید ما داریم میگیم در ظرف اسیان اگر این بخواد فعلیتش اون موقع باشه امتثال متعذر میشه، داریم اینو میگیم، همون حرفی که آخوندم میزد، اگر امتثال بخواد ممکن بشه تکلیف مالای و تاق بگید نشه، باید قبل از اینکه ظرف امتثال فر بیاد قبلش راهی برای تصحیح قربت مکلف بگید ایجاد بشه. این را دو چیز بیشتر نیست، یا یه امر ثالثی مثل یه امر ارشادی باید بیاد که راه رو باز کنه مثل مقدمات و مفوته، در روزه که اون خروج از فرضه، یا امر مولوی مولا فعلیت پیدا کنه تا عبد داعیه بر ارتکاب باشه. اگر قرار باشه فعلیت امر مولوی در ظرف امتثال باشه، قبل از امتثال امر مولوی فعلی نیست که داعی به من بده، امر ارشادی دیگه ای هم نیست که داعی به من بده، در نتیجه در اول زمان امتثال به من بگه که تو چرا قصد قربت بگو نکردی، تکلیف متعذر میشه. بنابراین در مفروض ترتب راهی نیست جز این که در مفروض ترتب راهی نیست، مفروض ترتب یعنی امر دیگری نیست، راهی نیست جز این که فعلیت امر مهم قبل از ظرف امتثال و اسلام بیاد، و اگر قبلش بخواد بیاد فعلیت تکلیفاً میشه چون امانو ساقط نشده. پس معلوم میشه ترتب اصلا تصویر درستی نیست. یعنی ترتب دو سر داره، یا باید فعلیت رو بیاری قبل امتثال که قصد قربت درست میشه، تکلیف به متعذر از این حیث نمیشه، ولی فعلیت و تکلیفاً پدید میاد اشکال میوست. یا باید برای اینکه فعلیت و تکلیفاً نشه فعلیتش رو ببری در ظرف امتثال که بگی خب فعلیت نمیشه، منتها از اون ور تکلیف متعذر میشه به جهت عدم امکان قصد قربت. نه این درسته، ولی مرحوم نائینی با صرف نظر از بحث اطلاق ماده وارد ترتب شد. یعنی نائینی یه رای برای خودش داشت به نام اطلاق ماده، از اون کشف ملاک میکرد اما را سعی میکرد، تو اونجا نیازی هم به ترتب نبود، بعد گفت با صرف نظر از او وارد ترتب میشد و این کارم درست بود، چون ترتب فقط کارکردش برای اینجا نیست، اگه درست بشه جای دیگه هم استفاده میشه، ولی برای تبریزی و آیه خویی و شهید صدر و اینا که اطلاق ماده رو زدن کاشف ملاک دیگه ای نشدن، تنها کاشفشون میخواست این ترتب بشه، این امر مولوی فعلی بشه.
وقتی دوباره
شما
قبلش
تهیه
نداره چون کاشف باشه،
خب چی؟
قبل از این اتصال نام بشه خودشون هم میگه ما امر فعلی نداریم.
آره
چجوری بس
کاشف نه قبلش کاشف نداری. اینا میگن در همون ظرفی که امتثال میخوای بکنی اسیان میکنی امرا، در همون ظرف مهم امرش فعلی میشه، پس فعل شما در اون ظرف ملاک هم داره و عمل تحصیل میشه. نمیخوان این کار بکنه
نماز تموم نشه که امتثال تکمیل نشده
که اون
اسیان بشه، از اول اون زمان
چه نست قوه بودش کرد. خب حالا اینم میگن اینا سید، این یه نکته. نکته بعد اینا الان میگم سید محمد شاهرودی، سید محموده یا محمد فکر کنم که شاگرد نائینی بوده، هم دوره خویی بوده، خب ایشون خیلی جاها تفسیر آیه خویی رو از نائینی قبول نداره و تفسیر دیگری داره، ولی معمولا تفسیر معروف نائینی هم آیه خوییه، ولی یکی از جایی که فرق میکنه اینجاست. آیه خویی وقتی نائینی رو توضیح میداد، ما هم همونجور توضیح دیم، اینطور توضیح میداد که اسیان اهم که میخواد بکنه مهم به فعلیت میرسه و لذا قبلش فقط خطاب فعلیت نیست، که امام هم اشکال میکرد که قصد قربت بر مهم چجوری درست میشه، این قصد قربت قبلش باید یا یه امر ارشادی بیاد درست کنه این قصد قربت رو که اینجا نداری، یا اون امر مولوی به فعلیت برسه که عبد دایی پیدا کنه، چون با مولوی انشای دایی پیدا نمیکنه و این از اینجا اشکال میکرد. سید محمد شاهرودی، محمد شاگرد نائینی، صاحب اسم داشت هم نیست، تقریرات نائینی رو داره تو همین نرم افزار هم هست، ایشون خدای تبریزی نام میگه من شاگردش بودم، ایشون هم میگه. بعد این آقا میاد یه جور دیگه معنا میکنه، میگه نائینی نمیگه اسیام در خارج که محقق بشه همون زمان، میگه وقتی شروع به اسیان میکنی با شروع در اسیان امر اهم بگید ساقط میشه، نه با خود، با تلبس به شروع به نحو تدریجی. میگه همون جایی که شما تصمیم میگیری که اهم را بگید ترک کنی، شروع میکنی به معصیت اهم، همونجا اهم از فعلیت میفته. بعد شما در اونجا میتونید تصور کنید، تصدیق کنید، شوق افاده پیدا کنید، قصد قربت کنید. بعد که قصد قربت کردی میری مهم رو بگید انجام میدی. دقت کردی چطوری تقریب میکنه؟
یه فاصله میده.
بیانهای خویی میرفت رو خود اسیان. امام اشکال میگه این وصله بچه کجا میشه؟ این قصد چجا بکنه؟ بعد قبلش یا فعلی باشه یا ارشادی بیام. اینشون نمیگه اسیان، میگه با شروع در تلبس به اسیان. یعنی از اون لحظه ای که عزم، مثلا در همون لحظه عزم بر معصیت از فعلیت میفته. بعد که افتاد شما هم دیگه فعلی نیست دیگه، بعد با شروع افتاد شما هم میتونید تصور کنید، تصدیق کنید، قصد کنید، بعد هم برید مهم انجام. مرحوم امام این حرف رو به صورت انقلت آخرش آورده، اسم نبرده، گفته انقلت اینطور. اگر کلام ناینی رو اینجوری معنا کردی، بعد دو تا ایراد میکنه. یک، اصلا اسیان یه امر تدریجی الوجود نیست. عزم بر اسیان اسیان نیست، عزم بر اسیان مقدمه بگید اسیانه. بنابراین تا در خارج نیاد معصیتی نیست. اسیان امر دفعیه، همچنان که امتثال هم امر دفعیه. تا اون زمان شما مقدمات داری، خودشو نداری. پس این که شما اسیان رو یه امر تدریجی الوجود فرض کردی که با عزم بر اسیان درست شد، ولو مشکل قضیه قصد قربت رو حل میکرد، منتها این خودش خلاف ارتکاز در معنای اسیان. روشنه؟ یک. بعد اصلا معنای اسیان بکنه، فکر کن موضوع الله کلمه اسیان اهم باشه، تدریجی رو هم بگیره. ما دلیلی که داریم در مسقط فعلیت چیه؟ ما اسیان خارجی رو دلیل داریم. ما اون اجماعی که داریم که به نحو عام مسقطات رو نشون میده در ظرف خارجه، اطاعت فی الخارج، اسیان فی الخارج، تغییر موضوع فی الخارج. اگر شما اسیان یک کلمه نیست که مثلا امام یه روایت گفته باشه که ایها الناس ان المسقطات للتکلیف ثلاثه، الاطاع و الاسیان و تغییر الموضوع، بعد ما بیایم بگیم اگر معنای کلمه اسیان اهم شد پس ما میتونیم بگیم وصیه. نه، این یه امر اعتباری نیست که این لغت باشه بخوای معنا کنی. ادله ای که از اول اومدن مسقطات فعلیت بودن تو ظرف خارج بودن، شما دلیلتون اونقدر بود. عزم شما بر مخالفت ولو شروعی است به سمت اسیان، ولی این در ظرف بگید ذهنه. و اجماع به شما میگوید که با ارتکازات من، تصورات من، انشاءات و فعلیت های مولا تغییر بگید نمی کند. غایت الامر من معذور هستم یا معذور نیستم؟
اصلا این عقلیت داره میگیم، یعنی اراده ای که آخرین جزء اراده ای مدر به فعل میشه
نه، یعنی چی؟ البته مرحوم آخوند عزم رو و اراده رو آخرین جزء علت تامه میگرفت، ولی ایاتون باشه ما تو طلب اراده بحث کردیم، امام هم میگفت این لزومی نداره. آیه بروجردی هم میگفت اراده یکی از اجزاء علت تامه است، این درسته، اما اینکه حتما آخرین جزء علت بگو تامه باشه این لزومی نداره. از یعنی همون تصمیم بر انجام عمل.
اگر استاد مسئولشون از آخرین
جزء قلب و فکر هم آخرین علت تامه باشه، اون اشکال رو ممنوعی میشه. بریم طلب اراده بحث کنیم. این هم از ایشون. من سریع چون تموم شد 14 تا مبنی بوده اینا رو بگم، الذی احکم باید بذاری اینا رو بگم. یک، مقدمه چهارم اصل بحث این سومیه. مقدمه چهارم و پنجم تو بحث مطلق و مقید میاد. البته اگه خواستید جلسه اول سال بعد ادامه میدیم میگم، ولی نگم هم چون دوباره تو مطلق و مقید میاد میتونیم اونجا بگیم، خیلی چیزیست. اونی که خیلی مهمه این سومی است. سومی رو بپذیرید ترتب تمام شواهد عرفی هم مؤیداته، نپذیری ترتب ناتمام همه اون شواهد هم یا به سقوط اهم یا به ارشادی به مهم اونطوری توجیه میشه. خواستید مثالاش هم خود امام آورده، آیه ناینینا هم آوردن تو جواب میده. 14 تا مبنا تو این بحث شما باید انتخاب کنید. یک، تصویر ترتب. تصویر ترتب چیه؟ البته در تصویر ترتب خب ما چی میگفتیم؟ خود عصیان و متأخر، همون دو تصویر آخر. منتها اونی که اینجا مهمه اینه، شما اینجا دقیقا مبنای جدید نمیخواد بذارید، بعد اون مبنایی که تو شرط متأخر بگید گذاشتید اینجا تطبیق بدید. اگر مثلا مثل نائینی تعقب گفتید تو شرط متأخر، یا مثل آخون اضافه گفتید، اینا دو تصویر جدا میشن که به هم بر نمیگردن. اگر مثل ما اومدید متأخر رو با لحاظ توضیح دادید که این دو تصویر دوتاش درستن ولی به یه جا بر میگردن، اگه متأخر رو اصلا قبول نکردید یه تصویر برای ترتب بیشتر ندارید. و البته طبق همه تصاویر عصیان طریقیت داره، موضوعیت نداره. پس اولین مطلب تصویر ترتب، دومین مطلب اون محظوری که در طلب ضدین در عرض واحد بود، اون محظور چیست؟ آیا اون محظور اطلاق یا فعلیت یا هر دوه؟ آخوند میگفت چی؟ آخوند هر دو. ما چی میگفتیم؟ فعلیت، چون تو اطلاق حرف مثل امام بود. آره. حتی شما مبنا خودتون رو بذارید. ها چی؟ بله ما قبول کردیم، ما قبول کردیم، بله متا اطلاق قبول کردیم، مشروط تا آخر مشروطه اینجور. سه البته شما مبنا خودتون رو میذارید. سومین مبنا، آیا تلازمی بین ترتب بین اهم و مهم با تزاحم متساویین که تأخیر عقلی شرعی، تلازمی میبینید یا نمیبینید؟ ما میدیم یا نه؟ ما نمیدیدیم، ولی خب حالا شما منو خود. این سه تا. چهارم، آیا انحلال و خطابات قانونیه در بحث ترتب منشأ اثر یا نه؟ حتی الان نمیخواد شما بین اداخل قانونی اتحاز بند کنیم، بحث بعدیه. ولی اگه کسی خطابات قانونی نگاه کنه آیا بحث یه جور میشه، انحلال یه جور دیگه میشه یا فرق نمی کنه؟ ما چی میگفتیم؟ بودیم فرق بودیم، خطابات قانونی کلن سعی میشه، انحلال باید حرف کرکی رو بزنه، تفصیل بین موسع و آره. برای این هم یه بحث. پنجمین مبنا، آیا همه قیود به موضوع برمیگردن؟ یعنی قضیه حقیقیه میشن، واسطه در عروض میشن، یعنی حکم مال همه قیود با هم بوده، بعد شما دید مثلا بگیم مستطیع بره حج، حکمی که مال کل بوده به جز نسبت دادی، احد المتحدین رو به دیگری سرعت دادی، واسطه در عروضه؟ مگه دلیل خاص بیاد؟ یا یه ضابطه کلی نداره، یه جای اینطوری هست یه جای هم اینطوری نیست؟ ما کدوم بودیم؟ این چند تا شد؟ ششم، آیا لازمه ترتب پذیرش تعدد یا افزایش عقاب هست یا چنین لازمه ای نداره؟ دعوای آخوند و میرزا که ما چی میگفتیم؟ خارج شده بعد عقاب بیشتر بشه، ما میگفتیم بیشتر بعد بشه؟ آره، که حتی اینا خلافن للاکثر، اکثر میگن ترتبن بشی یا نشی یه عقاب بیشتر، اکثر الانی ها میگن یه عقاب بیشتر نیست، اونو گفتن. خب ما حرفمون اینجوریم، این چند تا؟ آره، ما میگفتیم، ما میگفتیم لازم از عقاب بیشتر بشه، اما نحوه بیشتر شدنشو نمیدونم نحوه شده، ولی بیشتر شدن لازمی. این شیشتا آره، خروج از زی عبودیت و رقیت، ارتکاز عرفی. هفتم، آیا تحقق شروط واجب مشروط رو از مشروط بودن خارج می کند یا نه؟ ما می گفتیم چی؟ خلافاً للآخر. این چند تا؟ هشتم، ترتب این اطراف نهایی دیگه، محظور در عرض واحد را بر می دارد یا بر نمی دارد؟ ما چی می گفتیم؟ ما گفتیم بر نمی دارد. نهم، بله، با امثله ترتب چه میکنید؟ امثله عرفی و شرعی ما چیکار میکردی؟ یا ارشاد به مهم یا عدم فعلیت اهم. مثلا خود ثمره بحث در نهایت چه میشود؟ بالاخره این عمله صحیحه یا باطله یا تفصیل باید داد؟ ما چی میگفتیم؟ میگفتیم مطلقا صحیحه، چون نه غیری کاشف از مفسده نیست، ولو ترتب و قبول ندارید ولی از سه راه دیگه کاشف از ملاک دارید. از اون مطلقا صحیحه. این چند تا؟ 10 تا. 11 آیا سوء اختیاری بودن محظور رو برطرف میکنه یا نه؟ حرف میرزای شیرازی که آخوندم داشت، گفتیم که اون برطرف میکنه چون محظور جهل هم داره. این هم چند تا؟ 12 این خیلی مهمه. اند شک فی القدره چه میکنید؟ این مبنا خیلی مهمه. ما احتیاطی بودیم ولی خب بعض اونا براحتی هم. اکثر الانی ها براحتی هم. 13 آیا تفصیلی بین موسع و مزیق وجود دارد یا ندارد؟ ما میگفتیم طبق خطابات قانونیه وجود ندارد، ولی انحلالی ها باید تفصیل بدن. و 14 آیا به ترتب نیاز داریم یا نداریم؟ ما چی میگفتیم؟ برای تصحیح عبادت نیازی به ترتب نداریم. البته ترتب کاربردهای دیگه هم داره، مثل جمع و کمزاری و واقعی، ولی اونجا هم از راه های دیگه حل میکنیم. این 14 تا رو اتخاذ معنا کنید. مبانی که ما اینجا داریم اقلیته، اکثریت علانی ها حرفا ما رو قبول نداره. ما هم حرفا اینجا تقریبا حرفا امامه، همونه دیگه، یه جای نکاتی اضافه کردیم ولی هم حرف امام. و شما اتخاذ معنا خودتون رو بذارید. اگر مثل ما شدید البته سخت‌تر میشه براتون، چون اکثریت به شما فکر نمی‌کنه الان. اگه مثلا اونا شدید راحت ترید، ولی شما مبانی خودتون رو بذارید و این بحث تمام. انشاءالله جلسه تابستون که آقای کمال‌آبادی اعلام خواهد کرد، جلسه بعدی هم ما با انحلال و خطابات قانونی شروع میکنیم، چون آقای قانی از ما عقب‌تره.
محمد شاروری نبود،
علی
شاروری.
علیه؟ علی شاروری، سید علی. حالا اون که تقرات ناینی رو داره،
مراجع سلاس نجف
اینا مرجع شدن، شاگرد ناینی بودن، ولی خب عملا خیلی نگره آقای خویی چیز شد.
این مشکلات آنن ما و اینا زمان امتصال و تکلیف و شما تعبودی هم خودم فرقی
کنید و فرقی کنید و مشکل تو تعبودیه. اصل گیر اینا تو تعبودیه نه نیست، ولی اصل گیر اینا تو تعبودیه. خواستن ضد عبادی رو درست کنید، یاد نره.
نه من تو توسلی مشکل نیست.
نه امام هم تو قصد ایراد میدیرن، نگاه کن امام تو قصد ایراد
میدیرن. آجام برنامه چهارشنبه تو چجوری
شد؟
من امشب یا فردا صبح رو میرم تهران.
خب اونجا چه چقدره؟
اونجا 5 کلاس گذاشته
بعد از طورم هستنی؟
آره
3
صبح
تا هست. چهارشنبه و
پنجشنبه
من
برمیگم جمعه
بچه ها
رو
بزنم.